أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجيل لفرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم با مقدمه ای که در بحث تقدیم شد به این نقطه برسیم که از به اصطلاح روش‌های شیطان برای اینکه ما از کار بیفتیم و ناامید بشیم و از اینکه در واقع امیدوارانه در هر شرایطی خدا رو اطاعت کنیم و عبادات خدا رو به جای بیاریم، از روش‌های شیطان اینه که حواس ما رو پرت می‌کنه به بیرون به جای اینکه حواسمون به خودمون باشه. این نکته خیلی مهمه، خیلی مهمه. دیشب هم عرض شد که به اینجا میکشه که آدم دنبال یه موقعیتی میگرده برای نماز باحال، برای دعای خوندن عجیب غریب، برای یه زیارت استثنایی، در حالی که قرار دنیا بر چنین چیزی نیست. نمیگیم چنین اتفاقی برای هیچ کس نمیفته، ولی با این خیال عبادت رو به تعویق نندازی، با این خیال ترک نکنی. من وظیفه‌مو انجام میدم، هر اتفاقی قرار بیفته خدای متعال عنایت میکنه، امام زمان علیه السلام مرحمت میکنه. به من گفتن نماز تو اول وقت بخون، میگم چشم منم میخونم، اما اینکه من دنبال این باشم عبادت را در موقعی به شکلی انجام بدم که حال بکنم و دنبال حال خودم باشم، این همون چیزیه که منو زمینگیر میکنه در اطاعت خدا، در عبادت. عرض کردم شیطان بالاخره خیلی ترفندها میزنه تا من نرسم به نقطه انجام مناسک دینی. خیلی ترفند میزنه. یکی از ترفنداش اینه که شما باید ایدئال عبادت کنید. قرآن میخونید باید بفهمید کامل و تدبر کنید و عمل کنید، پس نخونید. این جملاتو، این جملاتو من شنیدم. طرف میگه چه نمازایی شما میخونید؟ اینا بی احترامیه به خدا. آدم باید بره کار کنه رو خودش، یه نماز درست بخونه. خب ما چیکار کنم؟ من میخوام نماز بخونم که درست بشم، تو میگی برو درست شو به نماز بخون. من میخوام پناه ببرم به چیزی که تنها عن الفحشاء والمنکر، تو آدرس دیگه به من میدی، میگه این چه زیارتیه میکنی. خب من نمیتونم اینجوری برم زیارت امام رضا علیه السلام، من اینجوری آدم کثیفی ام، من اینجوری با امام زمان صحبت نمیکنم، میخوام برم درست بشم. بعد شما آدرس دیگه ای دارین غیر از سفینتون نجات؟ لا سم الیام من امر الله، جای خبری نیست که کجا میخوای درست شی بیای. راه اینه باید بیای اینجا درست شی، اون تو نری جای دیگه، ولی بازم میری دیگه، خب دوباره بیا. لذا دوستان عزیز، مخصوصا دوستانی که در واقع توفیق داشتن زندگی رو آغاز کردن، حواستون باشه. خوندن کتاب‌های تربیتی، شنیدن سخنان اون کسانی که توصیه‌های تربیتی میکنن که آدم چجور باید باشه، یه خانواده خوب با صفا، یه خانواده‌ای که درش محبت هست، شور هست، همه چی خوبه، اینا خیلی خوبه بخونید. خوندن خاطرات اون کسانی که تو مسیر عبادت به یه توفیقاتی به اونها نصیب شده، چیزایی مرحمت کردن، تشرفی صورت گرفته، حاجتی روا شده، اینا بد نیست بخون آدم، برای اینکه آدم بدونه یه مقصدی هم هست، یه چیزی هم هست. اما خیالتون این نباشه که با کتاب و با خاطره افراد موفق شما زندگیتون اونجوری خیال کنید. این خاطراتی که شما میبینید اینها لحظاتی است از زندگی بزرگان. سختی ها شما نمیبینیم، لذا میخونیم افسرده میشیم، میگیم چرا اون رفت حاجت شو گرفت. نمیبینی قبلش که مثلا 20-30 سال کباب شد، نه اینکه خدا میخواد کباب بکنه ها، نه، چی شده اینجا این حاجت رو گرفت. اونا رو نمیبینیم ما. آدمی که تو زندگی افراد دنبال اون جاهایی باشه که درخشش وجود داره، از زندگی خودش مایوس میشه. پسرش ماشاءالله شاید اول شده، دخترش این حرفه رو بلده، خونهشون اینطوریه، مثلا روزه میندازن جمعیت میاد اینطور. اینا رو گفتن دیگه، گفتن به ظاهر زندگی دیگران نگاه نکنید، ظاهر زیبا، درسته؟ و ما همین کارو میکنیم تو عبادت، همین کارو میکنیم، اشتباه میکنیم. بزرگواران همه درگیر اینن که چه جوری نماز بخونن، حضور قلب داشته باشن. چرا یه جوری سوال میکنی انگار من صبح تا شب حضور قلب دارم تو نداری؟ چرا یه چیزی سوال میکنی که همه انگار اوکی ان، تو فقط وضعیت خرابه؟ چرا فکر میکنی اینایی که با هم بیرون میگن، میخندن، سلام علیک میکنن، آدمای محترم، اینا تو زندگی مشکل ندارن با خانوادهشون، با همسرشون، با قوم زنشون، با قوم شوهرشون؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ اگر کسی هنر زندگی دارد اینه که با مشکلات میتونه خوب زندگی بکنه، ولی اینکه یه دستگاهی بیاد همه مشکلات رو حل بکنه، هرس بکنه، ما میخوام زندگی بکنیم. دیشب عرض کردیم دیگه، اینا خیالاته. اگه پیدا کردین آدرس بدین. هر کس رو دیدین داره لذت میبره از زندگیش، یکم که باهاش صحبت کنید، از دور و بر زندگیش بشنوید، میبینید خودش داره لذت میبره. خودش با معرفته. خودش با معرفته. این خاطره رو من گفتم، یکی از دوستان عزیزی که به لحاظ دنیایی بنده معلمش بودن، پدرش بیماری گرفت و دکتر رفت و گفتن قلب و معده، صحبت 4-5 سال معلوم شد سرطان بود از اون اول، نفهمیدن پیشروی کرده. خب دیگه گفته بودن کارش نمیشه کرد، بعد شیمی درمانی و همه اینا. خب ما رفتیم عیادتش، خب وقتی کسی شیمی درمانی میکنه که اصلا عوض میشه دیگه، تمام موهای سر و صورت و همه چی اصلا بین میره، خودش هم خیلی لاغر و نحیف میشه و قیافه شکسته میشه، مثلا 20-30 سال مثلا پیر میشه. بعد خب دکترها جوابش کردن، خونه بود دیگه، این یه خونهشون آپارتمانی بود، کوچیک بود. وارد خونه که میشدین یه راهروی بود به طرف چپ میرفت. حالا عرض راه رو من دیدم استاندارد یه ساختمان کوچیک چقدر، مثلا 1.5 متر 2 متر هر چی که هست، 1.5 متر اینطورا، شاید کمتر. یه دونه نیمکت مانند این جلوی در گذاشته بود، رو نیمکت نشسته بود. بعد گفتن که خانمشون گفتش ایشون اینجا نشسته، کسی میاد عیادت نیاد تو، چون وسایل تو اونجا که تختش خیلی جور نیست، بالاخره اون نمیتونه راحت دستشویی بره، راحت نمیتونه مثلا چیزی بره از آشپزخونه بیاره ببره، احتمالاً دورش جوریه که خب خوش نداره کسی وارده، یعنی اونجا دیگه اندرونی خونه حساب میشه. نشسته بود اونجا، دراز کشیده بود. ما وارد شدیم، بعد گفت بلند شد که بشینه، به سختی بلند شد. خانمش گفتش که این روزا داره خیلی درد میکشه و هیچ آمپولی هم دردش رو ساکت نمیکنه، هیچ آمپولی. بعد بلند شد، به سختی بلند شد. ماهی تعارف کرد، ماقا نمیخواد، گفت نه نمیشه، شما معلم بچه منی، یعنی به من میخواد بفهمونی کاری که تو برای معلمات نمی کنی، تو کاری که برای معلم بچهات نمی کنی. نگفت البته، من دارم اینو میگم برداشت خودم. بالاخره یه نیمخیز یه حالتی بالاخره تونست بشینه و اینها. بعد شروع کردیم به گفتگو، اینها درد داشت و خیلی ناجور. بعد همینجوری که کم صحبت کردیم یه دفعه گریهش گرفت، گفتش که آقای دولتی من نمیدونم از دست این خدا چیکار کنم، شما هر چی خوبی بگین به من داده، بهترین زن، بهترین بچه، بهترین زندگی، من اینجا دارم لحظه به لحظه خجالتش میکشم، نمیدونم چیکار کنم. ما اومدیم عیادت مریض یا اومدیم اینجا او مریض را عیادت کنه. اینی که داره اینجور حرف میزنه دوروبرش چه خبره؟ رفتم خدمت که از علما داشتم همجوری گفتگو میکردیم، بعد یه دفعه منقلب شد، گفت یه خانومی آمده بود اینجا سوال داشت اینا مثلا اینا، بعد به من گفتش که حاج آقا من نمیدونم، گفتش دو تا بچه داره عقب افتاده، بزرگم شدن مثلا 15-16 سال و اینا، گفت داره گریهش گرفت، گفت حاج آقا من نمیدونم به درگاه خدا چه کردم که خدا منو لایق این دونست این دو تا بنده شو بده من سرپرستی کنم بزرگ کنم. ببین جست میگیری من ای کاش پرستار بودم به یه بیماری که خیلی درد میکشه کمک کنم، ولی این کار خونه نمی کنی. دلت میخواد به کسی که مثلا یه احتیاجی داره مثلا توی وضعیت ناجور بری به او کمک کنی، ولی به پدرت، به مادرت، به فرزندت، برادرت نه. چرا؟ عجیبه، عجیبه. زندگی یه هنره اما پیچیده نیست. یکی از کلیداش همین نکته است که عرض میکنم، عمرتو تلف نکن بیرونو درست کنی. الان من این جمله رو بگم، دیشبم عرض کردم، بعضی آمادگی دارم برای سوء تفاهم، فکر میکنم من میگم که مثلا بیرون اگه چیزی خرابه ولش کنید. نه اصلا بحث من اینا نیست. ما باید اگر چیزی بیرون خرابه، لوله نشت میکنه، دیوار داره میریزه، یه جایی ترک خورده، معلومه باید برسیم. ولی یه نفر بلند شه بگه کارای خونه ما تموم شد، بگه من دیگه رسیدم به اون آخر خط، الان خونم اوکیه. نه نه، ببین اون اگه اون ور بود این دیواره اینجوری، این پنجره تا آخر عمر همین هست، تا آخر عمر سرگرم این بیرون رو بسازیم. که با خیال راحت یکی از دوستان عزیز ما، خب بالاخره وضع مالیش مثل بقیه مردم، خیلی سال پیش اهل عبادت و نافله و مستحبات و اینا بود، بعد یه بار با هم صحبت میکردیم، خیلی از خدا طلب میکرد خدا بشه خونه بده، مستأجر بود، بالاخره با وام و با این پیش خریدا اون موقع ها میشد یه کارایی کرد، بالاخره خونه رو خرید. بعد 6 ماه که وارد خونه شد بهش گفتم که خوب شد الحمدلله جور اوضاع، گفتش که آره ما صابخونه شدیم، ولی بهت یه چیزی بگم شاخ دراری. من با خدا که صحبت کردم گفتم خدای بهم یه خونه بده، قول میدم سجادمو جمع نکنم. 6 ماه خونه دار شدم، یک دونه نافله نتونستم بخونم. شیطون کلا میذاره سر آدم تا قوزک پای آدم، تو کلاه زندگی میکنی. اون وقت جالبه زندگانی اهل بیت علیهم السلام سراسر این گونه بوده است. ببینید امام صادق علیه السلام، ببخشید یا صاحب الزمان، من به اجداد شما جسارت نمی کنم، امام صادق علیه السلام در تاریخ جنگجو به حساب می آمدن، نمیگم شجاع نبودن، این حرفا نیست. امام صادق علیه السلام هر دقیقه خلیفه منحوس طلب کنه که حضرت فرصت نکنه لباس بپوشه، زندگی شد. ائمه علیهم السلام که به طور عادی در تقیه زندگی میکنن، به طور عادی یعنی در سختی دارن زندگی میکنن و هموارا مورد تهدیدن، بعدم آدم آخه بره مسجد بشینه به پدرش به جدش فوش بدن هیچی نگه، از قاتل جد و جدش دفاع کنن و اونو بپرستن هیچی نگه. نمیفهم اصلا میهنیشی، اصلا نمیفهم اهل بیت چجوری زندگی کردن. و امروز امام زمان علیه السلام در کدام عالم زندگی میکنن؟ در همین کره زمین یا در جابلغا و جابلسا؟ و همینجا دیگه، همینجا که یه خبر به شما میدن به هم میریزین، ناراحت میشین، میگن اصلا دنیا کنفیکون شد، چه وضعیه، چی به چیه. صبح تا شب این از اینها این خبرها نزد امام زمان علیه السلام است. غیر از این که خبر منم هست، منم داغ دل او را زیاد میکنم. چون ببین وقتی من فرمود به من، نه اینه به همه ما، که اینا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین ذکرکم، یعنی میپام تو رو، حواسم به تو هست. ای خب چرا گناه میکنی؟ خب چرا نامردی میکنی؟ منو صدا میزنی بعد کار دیگه میکنی؟ همه مشغولیم دل امام زمانو خون میکنیم. او که دلش خون هست، صبح بر جد بزرگوارش گریه و ندبه میکنه، شبانگاه او هم منتظر است، منتظر واقعی اوست. امام داریم اینجوری بعد غر میزنیم، بعد وقت تو تلف میکنی، اینجا نشستی سخنرانی مثلا گوش کنی، حالا به فرض کنیم حالا بنده دارم مثلا چیز خوبی میگم، حالا یه ریز زیر پات کجه کفش نفر اونوری جلوته، میگه این کفش اگه درست کنم اینوری بشونم اینجوری بشم حالا خوب میشه گوش میکنم. بابا ول کن، شد درستش کن، نشد ولش کن. اینجوری ما فریب میخوریم. لذا به من نگفتن به بیرون نگاه کن، به من گفتن به خودت نگاه کن و فی انفسکم افلا تبصرون. و اگر بیرون رو میخوای نگاه کنی و فی الارض آیاتون للموقنین، نگاه نکن مردم چی میگن. او تهدید میکنه، قرآن میگه دیگه، روایت میگه، میگه بابا کثرت اینها گولتون نزنه. طرف دشمن میری اگه دیگه اینا خیلی زیاده اینا گول نخوری. امیرالمؤمنین علیه السلام به محمد ابن حنفیه میگن ببین میخوای بری به جنگی، جلو رو نگاه نکن، آخر رو نگاه کن. حالا خودم به قیاس خودم میگم کدومو جور بزه داریم بریم تو همچی جنگی به جنگی؟ حرف میزنیم، حرف میزنیم. ما فقط میگیم اللهم اجعلنا من اعوانی و انصاره، در حد اینکه یک کار فرهنگی ملایم لایت انجام بدیم. ببخشین خودم رو دارم میگم، ارزه زندگی کردن با دو سه نفر، چهار نفر، پنج نفر به اسم همسر و بچه، با اینا ارزه ندارم. بعد میخوام میگم در رکاب شما، میان آقا شما به زحمت نیفت نمیخواد در رکاب ما بجنگی، شما تحمل چهار پنج تا زن و بچه رو نداری، تحمل قوم زنت و قوم شوهرت رو نداری، آخه چین چه ادعایی میکنی؟ وقت نشستی میگه اونا خوب شن من خوب میشم، خوش اخلاق میشم، قوم هنره. شما با آدم خوب خوش اخلاقی که بهت لطف میکنه خوش اخلاقی کنی هنر کردی؟ به من گفتن سل من قطعک، به من گفتن با به اونی خوبی کن که بهت بدی میکنه، از حضرت سوال کردن. این چیزی بود که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه به همه گفتن، حسن الجوار نیکو همسایه داری. جوار ما میگیم همسایه، خب اما جوار حالا من معنیشو عرض کنم. گفتن یعنی چی آقا؟ گفتن یعنی اگه بهت بدی کرد بهش خوبی کن. توجه کردی؟ اگه بدی کرد بهش خوبی کن. ما مگه میشه این کارو بکن؟ افت داره برام. جوار یعنی اونایی که کنارت، یعنی همسرت، یعنی بچت، یعنی پدرت، یعنی مادرت، یعنی همسایت، یعنی همسفرت. همسفر کاروان داره میره کربلا، میره مکه، میره این برون. ببخشید یا صاحب زمان، من یه امام زمان میخوام منو درک کنه و برای من شرایط خوب قرار بده که من یه رعیت خوب براش باشم. من این امام زمانو میخوام، من همینم غور میزنم دیگه، اگه دعایی میکنم نمیشه طلبکارم دیگه. بعدم میگم از من نخواهید که من بشم یه آدم خلاصه عجیب غریبا، نه دیگه، خب شرایط اینطوریه دیگه. دستور اینه که درونتو پاک کن، باز سوء تفاهم نشه. ببین بیرون بیرون وظیفتو انجام بده، ولی به تو مربوط نیست. اومد پیش حضرت گوه آقا این چه وضعی، اصحاب شما یاران شما همه با هم اختلاف دارن، تو سر کله هم میزنن. من ببخشید اصحاب زمان چیزی عامیانه ترجمه میکنم. حضرت گفتم به تو چه، به تو چه اونا دعوا میکنم؟ تو ما یه امام اونایی، کاری باید بکنی بکن. ما تازه به جای انجام وظیفه در امر به معروف و نهی از منکر، به جای این وظیفه بازم میریم اینو ول میکنیم. بازم دنبال این دکوراسیون رو درست کنیم، معماری کنیم بیرون. فکر میکنیم تو مسائل تربیتی و اخلاقی اهل بیت علیهم السلام ببخشید جا ماندن. ما برای تربیت باید یه نظام درست بکنیم. الان فرصتش نیست. عمیق‌ترین دستورات تربیتی، اثرگذارترین دستورات تربیتی، وسیع‌ترین که به همه افراد عالم میشه این دستور رو داد، به ما مرحمت کردن. اصلا توجه نمی‌کنیم به هیچ عنوان. میگیم اینا که هیچی، با ولش کنیم حرفا رو، با بریم یه نفر یه توصیه بکنه فلان کن. تو رو خدا سر خودمون کلا نذاریم. با به دلت نگاه کن چقدر صافه، چقدر صادقه، چقدر راست میگه. هی دنبال یه چیزی نگرد، مثلا این کارو بکنم همسرم خوشش بیاد، این کارو بکنم اون خوشش بیاد. ول کنی حرفا رو، تموم شد عمر. همان برات کف بزنن هورا بکشن، وقتی برید تو قبر قلبتو نگاه میکنه، الا من اتى الله بقلب سلیم. اینو درستش کن. من فقط اشاره کنم و حالا این آیه رو بعد در موقعیت خودش روش گفتگو بکنیم انشالله. فقط همین اشاره رو بکنم. این آیه که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مستاق این آیه که اهل بیت علیهم السلام و محوریت اونها حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. ام الائمه است. ام یعنی منشأ، یعنی مصدر، یعنی اصل. ام و اب یعنی این، و این دو کفن، اب الائمه و ام الائمه، درسته؟ خب اینا میگه گناه میکنن. نه، گناه ندارن. اینو همه میدانند، دشمنان حضرت هم میدانن، درسته؟ پس این آیه یعنی چی؟ من اجمالش رو عرض میکنم. تفسیرش اگه عمری بود انشالله شبهای بعد، آره این جلسه نه، آره هر جلسه که بود انشالله توفیق بود من توضیح میدم. اولا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من ببخشید ساده و واضح و شفاف ظاهر آیه رو معنا کنم. ای اهل بیت، اون نقطه ای که خدا تصفیه خونش رو اونجا گذاشته و پاکسازی اونجا میشه، این خانه است. من اتاکم نجا، بیرون خبری نیست. اینکه این کشتی کشتی نجات، بیرون هر کی هستی هر کی هستی بیای اینجا نجات پیدا میکنی. اینکه اهدنا الصراط المستقیم، شیعه و سنی گفته صراط مستقیم هو امیرالمؤمنین، یعنی به اینجا هدایت بشی نجات پیدا میکنی. ما فکر میکنیم یه جاده کشی کردن صراط مستقیم، مستقیم تا تش میشه دید بریم تو اون جاده. اصلا بریم معنی صراط رو تو لغت ببینید. اون بزرگتری که تو رو نگه میداره، تو که خودت میفهمی نوسان داری، هر لحظه به جایی توجه داری، اون که تو رو نگه میداره، حفاظتت میکنه، نجاتت میده، اهل بیت علیهم السلام. اون نقطه‌ای که خدا اون نقطه رو اراده کرده پاکسازی میکنه. لذا فعل مضارع، یعنی علت دوام داره این اتفاق میفته. میخوای پاک شی، خب چرا فکر میکنی راه سختیه؟ خدای متعال همه چی رو تو عالم آسان کرده. یرید الله بکم الیسر. حق بازی شیطان اینه که اگه بخوای عبادت کنی، من به کجا برسی، چیکار کنی، اینا سخته. بزرگواران، ساده تر از دینداری، ساده تر از عبادت خدا، اصلا ساده تر از دینداری نیست. نیست، نیست، به شرط اینکه اینکه فهمود یرید الله بکم الیسر، فهمود یسر هو امیر المؤمنین، به شاید که دستتو بدی دست امیر المؤمنین، ندی بدبختی. این همون فرمایش هست صدیقه سلام الله علیه اومدن عیادت حضرت. چه موقعی، چه موقعی؟ باز من این جمله بگم خدمتتون، امام زمان علیه السلام می آیند، عالم رو پر از قسط و عدل می کنن، کما ملأت ظلمن و جورا. یادتون باشه ما منتظر این نیستیم که پر بشه از ظلم و جور. میدونید کی پر شد؟ پشت خانه حضرت زهرا پر شد عالم. کسی که هیچ کسو نداره ناله بکنه، هیچ کس به داد اینا نرسه، تموم شد، تموم شد. اونجا حضرت موقعی که آمدن عیادت گفتن فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تو رو خدا قرآن بخونید، انبیا منتظر امام زمان علیه السلام هم. همه گرفتار بودن، همه ترسیدن، همه کم آوردن، همه بیچارگی کشیدن. این وعده از اول خلقته، نه اینکه خدا بگه بابا هرچی فرستادیم نشد 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 یه فکری بکنیم، این خبرها نیست. نه، از اون اول خدا به همه گفته، به همه انبیام گفته. حتی از استی اثر رسول، چی ما داریم میگه؟ فکر میکنید حالا مونده تا پرشه از ظلم و جور؟ این خبرها نیست. کربلا تموم شد، عالم و ظلمت گرفت، بیرون هم همه دیدن ظلمت گرفت. شما شرقت میتونی بفهمی که نه اول ما رمزون میفهمی که نه آخرش که. البته کسی که متوسل به امام زمان علیه السلام، امام زمان شبقت او رو می نشانن بر عبادت. او پدر مهربان است. میگه ببین تو نمیفهمی تو عالم چه خبره، بشین دعا تو بخون، میخوای 6 شب بگیری بکیر، 7 شب بگیر، 3 شب بگیر، تو کارتو بکن، اون انعطاف که بشه من بهت میکنم. آقا شبقت شب ولایته، دنبال چی میگردین؟ همه آسمون ریختن پایین دنبال امام زمان، پیش امام زمان تسلیم، دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال کمالات میگردی؟ ببین شیطون چه بلایی سر آدم میاره، آدمو کجا پیاده میکنه، کجا میبره، حواسم کجاست؟ پر شد زمین از ظلم و جور به آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله. ببینید خدا مثل ما نیست کم می نگاه کنه و کیلوی نگاه کنه. خدا یه نفر رو دوست داره، کسی اونو اذیت بکنه خدا به هیچ کس کاری نداره. ببین سید و شهدا تو کربلا رو زانوان مبارکشون راه میرن، میگن علی دنیا بعدک العفا. اینو امیرالمومنین علیه السلام بعد حضرت صدیقه زهرا سلام الله گفت. دیگه تموم شد، دیگه خوشی تو این عالم نیست، همه منتظرم، همه منتظرم. وقت ببینید چجور ما رو تکریم کردن، گفتن تو هم بیا دعا کن برای فرج. وقت من زورم میاد، میگن دعات اثر داره ها، دعات اثر داره، تو هم دعا کن، تو هم مثل اون پرندهی که آب میخوره سرشو بالا میکنه شکر خدا میکنه، تو هم دعا کن برای فرجش. چه کرده خدا با ما؟ با ما نمی... اصلا توجه... من خودمو میگم اصلا توجه نداره. به هر تقدیر اینی که من دنبال این باشم اطراف و سازماندهی بکنم تمام عمرم صرف اون باشه، اینا نیست، درون خودم. امامت و ولایت فرقش با خلافت اینه، خلافت امر بیرونیه، بیعت مردم رو میخواد، امامت امر درونیه. خدا امام تعیین کرده، تو باید اینو خلیفه بر خودت میکردی، برای خودت میکردی. خب چه امیرالمؤمنین علیه السلام رو خانه نشین بکنی، چه بر مسند قدرت ظاهری بنشانی، اون امامت جوابتو میده. لذا اگه میخوای پاکی، این خانه چه درش را بسوزانند، چه اهلش را بزنند، چه دستی نداشته باشد بلند کند از درد که به ظاهر گره باز کنه، چه پهلویش خمیده باشد، چه صورتش پوشیده باشد، هر چی میخوان بگی، این خانواده هر کی بهشون مراجعه کنه، هر کی مراجعه کنه نجاتش میده. ببینید وصفش سفینه نجات، شرط نداره که، شرط نذاشتن. قرآن هم اینو میگه ها، قرآن میگه نوح به پسرش که عملون غیر صالح بود گفت بیا سوار شو نایمان. دیگه چی میخوای؟ چرا ماتم گرفتی میگی راه هدایت سخته؟ ببین امام زمان اصلا کنارته، ولت نکرده، خدا کنارته، هو و معکم اینما کنتم، بعد میگی راه هدایت سخته. خدا مگه میخواسته شما معما حل کنید؟ خدا مگه میخواسته ما رو آواره ول کنه؟ مگه میخواسته ما رو به حیرت بندازه؟ بابا همش که روشنی و نور و هدایت و یقین و طمأنینه و همش که ایناست که تو قرآن، همش که دعوت به ایناست. شیطون این کارو میکنه. زندگی تو تباه میکنه با سرک کشیدن به زندگی دیگران. بچه تو برای تو بیقیافه میکنه با نشون دادن بچه های دیگران. زن تو برات کهنه میکنه با دیدن قیافه های دیگران، آرایشگرده و عکس و فیلم و هرچی که هست. دیدی تقصیر خودته. بذارین آخر خط تو بگم. چرا بی خود فکر میکنی باید زور بزنی پاکشی؟ پاک خلقت کردن. به فطرت توحید خلقت کردن. امیرالمؤمنین دوست خلقت کردن. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و دشمن اونو بدت میاد، تنفر داری و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. چرا انقدر به خدا تهمت میزنی؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا پدرت این زندگی قشنگی درست کرده میره پیش همسایه میشینی غر میزنی و پدرت بدی میگی؟ بزرگوارانی که گاهی احساس میکنید از خدا گله‌مندید، ببخشید یا صاحب زمان یا از امام زمان، راهش بسیار بسیار ساده است. خیلی ساده است. یه جوانی آمد داشت گله میکرد از خدا، مفصل گفت. گفتم اینو که میگی راست میگی؟ گفت آره. گفتم خیلی ناراحتی؟ گفت آره. گفتم برو به خودش بگو. هفته بعد من گفت رفیق شدیم. برو باباته، مولای توه، برو بو کم آوردن. چه تعارف میکنی؟ چرا یس میگیری که فقیر نیستی؟ چرا یه جوری پیشش میخوای بری بگی نه آقا ما اوکی میچی نیست، فقط چهار تا کلیشه دعا میخوام بکنیم؟ برو بگو دیگه. گفت رفتم به حضرت گفتم آقا من به نامحرم نگاه میکنم، کمکم کنی نگاه نکنم. نشد. اول دوم سوم. بهش گفتم ببین برو بگو نمیخوام چشمو بردارم، دوست دارم هنو نگاه کنم. خرابتر از این حرفام که بیام بگم نمیخوام نگاه کنم. شعور بدین که بفهمم نباید نگاه کنم. گفت رفتم گفتم درست شد. با برو به بابات راستشو بگو دیگه. برو راستشو بگو. چرا میپیچونی؟ چه دروغ میگی؟ این وضع زندگی ماست. اینو شیطان تدارک کرده. میگه امیرالمؤمنین علیه السلامی که بر منبر خلافته با اونی که تناب بستن به حضرت میکشن اینا فرق داره. امیرالمؤمنین میگه اگه فرق داره برای تو فرق نداره. برای زهرا سلام الله علیها فرق داره، برای حسنین فرق داره، من فرق برای تو فرق ندارم. اون جالسون علی صدر امام حسین داره میگه میخوای نجاتت بدم؟ امام توه. وقت میگه کار سختی بکنی، مثلا برو نماز و غذا بکن، فرق. نه، یه جوره آب فقط به من بده. بهانه هست، بهانه هست. حضرت گفتن آبش بدین میمیره، آبش ندین میمیره. پس چرا آبش بدین؟ که شما نجات پیدا کنید. منو که میکشن که. فلانی بیا بریم تو این صف قرار بگیر. برای خودت میگم منو قطعا میکشن. ببخشید یا صاحب زمان، من رفتنیم. میخوام قبل اینکه برم این بچه هامو سر و سامون بدم تا جایی که میشه هدایت شد. و رفت و همه عالمو کباب کرد. و وقتی که عالم کباب شدن براش گریه کردن، چششون باز میشه. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. ان نفهمی در میاد. کسی که بر امام حسین گریه میکنه از حیرت در میاد. عرضم تمام. بیرون آتش است، اونجایی که ابراهیم گلستان. بیرون طوفان است، اونجایی که نوح نجات. آقا بیرون هر خبری میخواد باشه، باز سوء تفاهم نشه، نگید فلانی گفت اصلاح نکنید کاری به بیرون نداشته باشید. نه، بحث من این نیست. هر کاری میتونی بکن، ولی خودتو معطل بیرون نکن. معطل بیرون نکن. این کارو نذاری از شنبه ها، از همین الان صداش بزن. همین تو روزه صداش بزن. نگه از شنبه برم به امام زمان سلام بدم. همین الان بگو. همین الان بگو آقا من نمیدونم اصلا چی شد من آمدم به مجلس مادر شما. اصلا من که عدد این حرفا نبود. یا صاحب زمان، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر رحمت بفرما. خلاصه عرض بنده این شد که خدا آسان‌ترین راه را قرار داده است برای نجات. حضرت فرمودن و گفتن من تعجب می کنم کسی چه کرده و چگونه می تواند خودش را جهنمی کند. من تعجب می کنم اینقدر خدا رو ازش بد نگیم، از اون زمان بد نگیم. چرا اینجوری می کنیم؟ کدومشون کمکاری کرده؟ مشکل منم. عوضی میرم، عوضی نگاه میکنم. بزرگواران ببینید، خیالمون راحت باشه. اینکه این همه گفتن توبه، این همه گفتن استغفار، حضرت گفتن روزی 70 بار من استغفار میکنم. میدونید چیه؟ ببین دنبال این نباشی که یه دعایی، یه طرحی، یه نمازی، یه عبادتی دیگه اوکی شی، فردا شیطون با تو کار نداشته باشه. شیطون و شیاطین گروهی هن که به لحاظ اداری کارشون رو متعهدانه انجام میدن. صبح قبل تو بیدارن، بعد تو هم میخوابن، ولت نمیکنن که، تازه تو خوابم میان سراغت. ولی وضو بگیر، نگرفتی هم باش، به امامت سلام بده، جواب سلام گرفتی میری تو سلم، برو بخواب. اینقدر آسان، اینقدر راحت، اینقدر پذیرا، اینقدر مهربان. چی بگه آدم؟ چی بگه؟ و اون واقعی که اینجا نشسته ایم توفیق داشته باشیم که بشنویم بگریم، شما ببینید دیگه با چی اومدن مبارزه کردن، دشمنی کردن، با چی؟ با خانواده ای که رسماً گفتن، بارها گفتن، قرآن گفت این خانواده از هیچ کس هیچی نمیخواد. هیچ، هرچی هم بدی کنی باز بیا بگی یا صاحب از زمان، دلت میریزه. نمیگه کجا بودی این 3-4 سال، اینا رو نمیگه. انیسه، زود اونس میگیره، رفیقه، دل سوزته، گفته ببین شیطون کلا نذاره سرتا، من هیچ وقت ولت نمی کنم، در بدترین وضعیتم باشی من ولت نمی کنم تا موقعی که نفست بالا میاد. درسته، اومد پیش رسول خدا، یا عربی آمد گفت آقا توبه کی بکنیم؟ مثلا حضرت گفتن که مثلا 1 سال آدم قبل مرگش اگه توبه کرده باشه. بعد یه مکسی کردن گفتن 1 ماه. باز مکس گفتن 1 هفته. بعد گفتن 1 روز. گفتن 1 ساعت. بعد گفتن 1 نفس. یه نفس. راستشو بگی. هنر نیست آدم بعد از فتح مکه ایمان بیاره. قرآن میگه. هنر این نیست امام زمان که آمد آدم امام زمانی بشه. هنر اینی که الان که به نظر میاد شاید شلوغه، آدم قلبش رو گره بزنه به امام زمان علیه السلام. از اون ور همیشه این صدا و این ندا هست از طرف ما، کندی و سستی. خب عرضم تمام. حالا چجوری ما میتونیم به این خانه وارد بشیم؟ چجوری میتونیم قلبمون رو پاک کنیم؟ یکی از جایی که یه خانواده هر چقدر با شما بد باشن، یکی از جایی که شما میتونی بری سراغشون، هیچ کاری بهت نداشته باشن، موقعی که مصیبت زدن، موقعی که عزادارن. وقتی اونجا وارد میشی اصلا حالتو نمیگیرن، آبروتو نمیبرن، همچی سلام رو که گرم میکنن، میگن بیا تو بشین، توی مجلس ترحیم بشین. امشب به امام زمان بگیم که آمدیم ما در مجلسی که برای شهادت مادر شما، برای عرض ارادت، برای مصیبت زدگی مادر شما. من کسی نیستم آقا، ولی این بغل دستیم مثل این که حالش خوبه. من کسی نیستم، ولی چند تا از سادات اینجا هستن که امیرالمؤمنین گفتن که حضرت زهرا به همشون سلام فرستاده. اونا تو مجلسن، منم کنار اینا نشستم، منم میخوام بشنوم یه چیزایی دلم بشکنه، منم میخوام تو این مصیبت شرکت کنم که بعد به سجده بیفتم بگم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه. خدایا حمد که منم، خدا ببخش اینجوری میگم، منم آدم حساب کردی که مصیبت اینا رو بفهمم. آقا هنری نیست آدم مصیبت خودش باشه، این هنر نیست که آدمیت آدم به این نیست. درست شو؟ خب دیگه از این ساده تر میخوام، بازم ساده تر کنیم تو پاکی. هر وقت آیون تو زندگی به مشکل خوردی، بدکار بودی، کتکت زدن، حالتو گرفتن، گریت گرفت، همون موقع ان کنت باکیان لشیئن، یه چیز دیگه، فب کلل حسین ابن علی ابن، گریه رو بهونه کن، برای امام حسین گریه کن، بعد میگه پاک میشی، تموم شد دیگه، بخشیده میشی، پاک میشی. و این کار کار یه بار نیست، دوبار نیست، اقلش کار یه صبح، یه شب. آیونی که مقیده به مستحباتی، صبح یا شب، یعنی صبح و شب، یه توجه کنی. اگه سلامم ندادی به امام حسین علیه السلام، توجه کن به مولایت که ندبه میکنه و خون گریه میکنه. دوستاشی قرار بذار، بگی صبح میخوام یکم آب بخورم، عصرم یکم آب بخورم، زحمت که نداره، منتها اول آبو ببینم، بعد بگم این بود که نداشتن، تو بخوری. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.